بسم الله الرحمن الرحيم. خب درباره شبهه محصوره و غیر محصوره موضوع که عرض کردیم، معنای محصوره و غیر محصوره روشن نیست. و اما حکم شبهه محصوره یا غیر محصوره، معروف اینه که در شبهه غیر محصوره علم اجمالی تکلیف آور نیست. ولی علت این که تکلیف آور نیست، علتش آقای آخون می‌فرمود به خاطر اینکه غیر محصوره منجر می‌شود به عسر و حرج یا به اضطرار یا به ضرورت. به این جهته که تکلیفش منجز نیست و احتیاطم لازم نیست. این فرمایش آقای آخوند. ما هم عرض کردیم که مشکل این کلام اینه که اگر فرمایش آقای آخوند صحیح باشه، پس حلیت باید حلیت واقعی باشد، در حالی که حلیت حلیت ظاهریه. بعضی ها مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند که علت این که شبهه غیر محصوره تکلیف آور نیست، علم اجمالی منجز نیست، تکلیف آور نیست، احتیاط نمیخواد، علتش اینه که احتمال وجود تکلیف در هر طرف ضعیفه. یعنی وقتی که مثلا بین 100 تا یا 1000 تا ظرف یا 100 تا نونوایی قوم میدونیم یکی نونش نجسه، الان دونه دونه این نونوایی ها احتمال نجس بودن خمیرش احتمالش خیلی ضعیفه، یک در هزاره، یک در صده. و چون تکلیف موهومه، به این جهت اجتناب لازم نیست. این فرمایش شیخ. جواب این فرمایش اینه که اون چیزی که ما در علم اجمالی می‌خواهیم اینه که تکلیف به مکلف واصل بشود و اون تکلیف هم فعلی باشه. در موارد شبهه غیر محصوره تکلیف به آدم رسیده، علم داره به این که یک نونوایی نونش نجسه و این تکلیف فعلی هم هست، بنابراین احتیاط واجبه. و اما اون حدیثی که می‌فرماید من یقین دارم بعضی از این قصاب‌ها بسم الله نمی‌گویند و گوشتی که می‌فروشند حرام، امام صادق علیه السلام فرمود هازه البربر و هازه سودان. بربر یعنی الجزایر، الجزایر هم همین کشور الجزایر رو، نه این که بعضی کتابا متاسفانه کتابای حدیثی ما خیال کردن این الجزایر یعنی جزایر مجنون، جزایر مجنون. سید نعمت الله جزایری که میگیم جزایری، این مال جزایر مجنونت. اما تو روایات که میگوید که جزایر یعنی کشور الجزایر میگه و بربر یعنی اونا، سودان هم که همین سودان و حبشی میشه. امام علیه السلام فرمود که این بربرها بسم الله بگن، این هیچ وقت بسم الله نمیگن که. اما وقتی که من میدونم یه قصابهایی بسم الله نمیگویند، آیا کل گوشت حرام میشه یا حلاله؟ یا مثلا اگر که یک جایی مایه پنیر، این حدیث دارم میگم ها، مایه پنیر نجسه، آیا کل پنیرها نجس میشود یا خیر؟ این احادیث اینجوری اینا دلیل بر شیخ انصاری نیست. نمیشه بگیم این احادیث شاهد اینه که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست. این احادیث شاید اینو میخواد بگوید، میخواد بگوید که سوق المسلمین دلیل بر حلیته. وقتی شما پنیر رو از بازار مسلمان ها میخرید، گوشتی رو از بازار مسلمان ها میخرید، باید بگویید پاک. این ربطی به بحث شبهه محصوره و غیر محصوره نداره که. ولذا اینم دلیل نمیشه که بعضی کتاب رو به این استناد کردن. نخیر، ایشون میفرماید که اگر که این ذبح با دستگاه ها، اگر فرض کنید کسی بگه اینا حرامه، حالا ذبح با دستگاه معمولا حرام نمیدونند، حالا اگر فرض کنید کسی حرام بداند و اکثر ذبح ها هم با دستگاه باشه، ولی باز بگیم که خریدن گوشت حلاله. علتش اینه که وقتی که اکثر گوشت ها با دستگاه باشه و حرام باشه، شما اینجا میتونید بگویید که از زن و یله قشی بالعمل اغلب، ولی قاعده سوق المسلمین از امارات نه از اصول عملیه، چون از امارات بلزه او همیشه مقدمه. نه نمیشه دیگه، اماره همیشه مقدمه. نه نه چرا هست؟ سوق المسلمین هم طهارت رو اثبات میکنه، هم حلیت را، هم ملکیت را. چرا ثابت میکنه؟ نه خیر،
از
جای دیگه که همون صفحه اول خیارات مکاسب همون جا داره اینا، همون جایی که مخواد بیه اصل در معامله لزومه، بعد اصل و چهار تا معنا کرده، یکیش همه ظاهره که میفرماید اونجا داره. سوق المسلمین هم دلیل بر ملکیت هم دلیل بر حلیت و هم دلیل بر طهارت. حتی علم اجمالی باشه هم دلیل می شود، چون عرض کردم سوق المسلمین امار است نه اصل، چون امار است حتی اگر علم باشه باز دلیل می شه. راه دیگر اینه که کسی بگوید در موارد شبهه غیر محصوره این علم از نظر عرف کلا علم، عرف مردم علم اجمالیه، در شبهه غیر محصوره را علم حساب نمی کند. به این جهت میگن شبهه غیر محصوره مثل شبهه بدوی است، بلذا اجتناب لازم نیست. اینم جوابش اینه که ملاک در باب اطاعت و معصیت عرف نیست، بلکه در اطاعت و معصیت ملاک عقل و عقل فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره و شبهه بدویه و شبهه اطراف علم عقل فرقی نمیگذاره. اونی که فرق میگذارد عرفه. اطاعت و معصیت تابع عقل نه تابع عرف. عرف فقط به درد مفهوم کلمات و تطبیق عنوان کلی بر مصادیق، عرف اینجور جاها به درد میخوره. حالا یه چند نکته دیگه هم بود میخواستم بگم دیگه صرف نظر من یه نکته ایم امروز عرض بکنم و دیگه تعطیل تا انشاءالله بعد از آره دیگه فردا تعطیل باشه. اولا یه خبر خیلی خوش این که دیروز یکی از این حالا من به این تعبیر میگم یکی از این اشرار در منطقه بلوچستان تو تصادف کشته شد، از دنیا رفت و این خیلی آدم تأثیرگذاری بود در شیوع تفکر وهابی و سلفیگری تو منطقه بلوچستان و شاید حالا گرچه این از یه جهت بهش میگفتن نفر دوم، ولی از جنبه نظری و تئوریک و فلان این نفر اول بود و این خب خیلی انشاءالله مرگ این باعث یک تحولی میشه تو منطقه که یه مقدار این تفکرات تکفیری و وهابیگری کم میشه انشاءالله. و همینطور توی سوریه هم خب خدا رو شکر ارتش سوریه خب خیلی داره رشد میکنه، خبرهای خیلی خوشی هست. یعنی این شهری رو که پری روز گرفتند، خود این تکبیری ها برای اولین بار بود که اعلام شکست کردن و قبلا هیچ وقت چنین اعترافی نمی کردن. البته توی این مدت هم اینا خیلی زیاد از علویون را می کشتن و علویون یه گروهی هم که تقریبا 20 میلیون نفرند، هم تو ترکیه هستن هم توی سوریه. علویون هم یه جماعتی هم که در واقع معلوم نیست اصلا شیعه هن یا سنی هن یا یه چیز عجیب غریبی هن. خلاصه و الان بله نه قبول داشتن حضرت علی علیه السلام که دلیل بر شیعه بودن نیست، بر سنی هم قبول دارن. اونا بیشتر طرفداران حاجی ولی بکتاش و پیر سلطان آبدار طرفدار اینا هستن. الانم به خاطر این مسائلی که تو سوریه پیش اومد، اینها الان خیلی زیاد متمایل به شیعه شده اند و اگر کسی واقعا به فکر باشه خیلی خوب میشه اینا رو الان جذب کرد به تشیع و خیلی زمینه زیادی هست که یعنی یکی از آثار این جنگی که سلفی ها تو سوریه تحمیل کردن برای نابود کردن شیعه، یکی از آثارش اینه که حداقل 20 میلیون نفر شیعه میشند و چیزی که اونا اصلا خلاف انتظارشون بود. و یکی دیم این که الان توی روسیه و اون مناطق هم الان مثلا روسیه اعلام کرده که مثلا این چچن از قدیم با روسیه مشکل داشتن، از قدیم یعنی شاید از 1000 سال قبل تا حالا، ولی یکی از آثار این همه شیعه کشی و این کار تکفیری ها این شده که الان روسیه اعلام کرده ترویج تفکر وهابی و سلفیگری ممنوعه در کل اون مناطق آسیای مرکزی و روسیه و تفکر شیعه مجازه. یعنی حالا به هر حال دشمن علارغم این که این همه شیعه رو کشتند و این همه جنایت کردند، ولی خدا خواسته که این به نفع شیعه باشه. بلذا از این فرصتی که پیش اومده خیلی میشه استفاده کرد. بله، حالا چند نکته میخواستم بگویم دیگه، من خیلی حالم خوب نیست. فقط یه نکته این که این ایام خوب ایام سوگواری فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینم قبلا من عرض کرده بودم، نه به خاطر این که حالا امسال تقارن پیدا کرده با ایام شهادت اینو میگم، نه قبلا من حتی 2 تا کتابم در این باره نوشتم چاپ شده، یعنی اصلا کتاب مخصوص همین موضوع کلش، که اون عید نوروز که در روایات اومده و جشن مهرگان اول پاییزه نه اول بهار، و تمام اون روایاتی که درباره نوروزه روز اول مهر رو میگه نه اول فروردین. این اول فروردین تقریبا 6 قرنه که درست شده، به الا از قرن مثلا 10 قرن قبل. ایرانیان باستان اول پاییز را جشن می گرفتن، نه اول فروردین را. و اینم یه سری داشت. متاسفانه حالا این چیزا رو رادیو تلویزیون هی داره بزرگ میکنه، هی میگن بهار طبیعت و این حرفا. اون چیزی که جشن میگرفتن ایرانی ها این بود، میگفتن که میوه بهاری مثل خیار است و آلوچه است و نمیدونم کاهو است و یه چیزیه که قشنگ زیباست اما هیچ خاصیتی هم ندارد. میوه پاییزی اناره یا سیبه یا مثلا بهه یا فلان، چروک تو صورتش هست، رنگش هم پریده است، اما سرد و گرم روزگار رو چشیده. بهار رو میگفتن زیباست اما بیعقله، بی تجربه است. پاییز رو میگفتن پیرمرده اما سرد و گرم روزگار رو چشیده، خاصیت داره، عاقله، فهیم. ولذا پاییز رو ترجیح میدادن بر بهار و اونو جشن میگرفتن نه این را. حالا متاسفانه برعکس کردن دو این چیزا. ولذا تغییرش مال محمد قزوینی، این اون کار رو کرد که انشالله به هر حال سال جدید انشالله مبارک باشه بر همه آقایون و انشالله که در پناه امام زمان باشید.
موسیقی